بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و الغانتین و الغانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و صائمین و صائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات و بینات سوره مبارکه احزاب را بازگو می کردیم و آیه این که الان در این شب پایانی انجمن تلاوت شد، آیه شماره 35. استحضار دارید در طی شبهای گذشته و به خصوص در نیشب آیاتی مطرح شد که بعد از ماجرای بسیار آموزنده و تکان دهنده احزاب، خداوند سبحان خطاب به پیامبر و همسران پیامبر نکات تعیین کننده ای رو در شکل گرفتن فضای آرام جامعه اسلامی و قوام امر خانواده و جامعه مطرح فرمود. خدمت دوستان بازگو کردیم که دستورات مؤکدی آمد و توصیه های بسیار مهمی برای رسیدن به این وضعیتی که خداوند توصیه به همسران پیامبر فرمود، در نهایت اشاره شد که رابطتون رو با خداوند استوار کنید، اقامه صلاح، روش درست ارتباطی با خلق را آنگونه که خدا میخواهد پیش بگیرید و ایتاء زکات، باید عبادت شما و ارتباطتون با خداوند اگر صلات و زکات است بر اساس الگوی خدا فرموده باشد، نه صرفا به جهت اقناع و ارضاء غرایز درونی و آرامش شخصی خودتون، بلکه اگر مسیر وادی عشق ورزی و عبودیت است، نقشه این راه رو معبود و محبوب و معشوق تعیین می کند که جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای، باید مسیر رو تعیین کند و به همین خاطر اشاره شد و اطعنا الله و رسوله. در آیه 34 هم وذکر نمایت لافی بیوت کنه و یاد کنید، متذکر باشید آنچرا که در بیوت شما از آیات الهی تلاوت شده است، یعنی راز توفیق رو اتصال و توجه و به نوعی تلاوت جدی نسبت به آیات وحی. فرصتی نیست که این بحث رو مجدد بازگو کنم، اما قرائت هر نوع خواندنی است، بارها گفتیم، اما تلاوت خواندنی است که یک استمرار و اتصال دارد، تلو دارد، پیاپی می آید. دوم خواندن مسئولانه است، یعنی خواندنی است که در آن مسئولیت برای خواننده ایجاد می شود، لذا به دنبال خواندن حرکت می کند. به همین خاطر در قرآن تلاوت بیش از قرائت مطرح می شود و مورد تأکید است. وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، آیات الهی، حکمت عطف تفصیلی و تفسیری است، همون آیات خداوند، نام دیگر اون حکمت است که مجموعه قرآن کتاب حکیم است. ان الله کان لطیفا خبیرا، در بین این 22 ضمیری که ملاحظه فرمودید اشاره کردیم یک بار آمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا یه ضمیر مجزایی از این 22 ضمیر 22 ضمیر جمع مؤنث سالم، یه ضمیر مؤنث سالم ضمیر جمع مذکر اومد، یه کم آمد، یعنی سیاق رو به هم زد و متفاوت شد آنچه در این بین آمد. و در مجموع گفتیم که حضرت پروردگار دو گروه رو در مجموعه این آیات یاد می‌کند که نزدیکند به پیامبر، همسران پیامبر و اهل بیت پیامبر، دو گروه متفاوت با ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خودشون. استفاده می‌شود از مجموعه آیه 1 همسران پیامبر و نساء النبی، دوم اهل بیت نبی با دو ویژگی متفاوت. خواندیم در مورد یا نساء النبی، من یأت منکن بفاحشة مبینه، سوره مبارکه تحریم رو خواندیم دیشب، شاهد مثال رو خدمت دوستان آوردم و اون تذکر نسبت به دو همسر پیامبر که رفتاری رو انجام دادن که موجب اعتراض خداوند به اینها شد و ناخشنودی قلب رسول خدا در آن بود. اما در این قسم انما یرید الله اشاره کردیم، انما حصر و فقط و انحصار رو میرساند و از سوی دیگر این اراده که در اینجا مشاهده میکنیم چیزی نیست که برای همه انسان ها گفته بشه، مشخص این اراده خاص ویژه‌ای است که خداوند تضمین و قطعیت اون رو بازگو میکند به شکل اراده تکوینی نه تشریعی. تکرار نمیکنم عرایض رو، فقط گفتم که ربط سخن به یکی دو جمله رو تتمه مطالب دیشب و آیه مورد نظرمون رو انشالله بگیم و سخن رو به پایان برسانیم. یک این که در ذهن عزیزان آمد و سوال هم فرمودن که با توجه به این که مراد از اهل بیت در اینجا طبق نصوص و روایاتی که ملاحظه فرمودید بزرگان اهل سنت نقل کردن، به صراحت اینجا رو هم اضافه می کنم که فخر رازی در تفسیر کبیر جلد هشتم هنگامی که متذکر این بحث میشه و روایات نزول شأن نزول آیه تطهیر رو مطرح میکند، میگه این روایات کل متفقت بین اهل الحدیث و تفسیر، میگه این روایات متفق است، اتفاق نظر وجود دارد در مضمون این احادیث بین اهل تفسیر و اهل خبر و حدیث. خب فخر مشخص جایگاه اون در تفسیر و موقعیت علمی اون از این باب. با توجه به خصوصیات مجموعی که گفتیم این سوال مطرح شد، بله این آیه در شأن خمسه طیبه یعنی اهل بیت پیامبر و اون چهار بزرگی که دیدیم، آیا بعد از این بزرگان یعنی بقیه معصومین علیهم السلام و ائمه داخل این کلمه نیستند؟ خیر، یعنی این واژه اهل بیت در آیه 33 و آیه تطهیر اختصاص به این بزرگان دارد. آیا اونها بقیه ائمه اشتراک با این بزرگان در اون طهارت الهی ندارند؟ بلی دارند، اما دلیل اون این نیست، یعنی دلیل این آیه نیست. اون ادله خودش رو دارد که انضمام میشه، ملحق میشه به این آیه شریفه، مشخص میشود که اگر رسول خدا فرموده است و 6 جلد از کتاب وزین و سنگین علامه میر حامد حسین هندی ابقات الانوار اختصاص پیدا می کند به سند دلالت ظهور استدلال و مزامین حدیث شریف، یه حدیث 6 جلد، اون هم حدیث انی تارکن فیک و مستقلین کتاب الله و اترکی، در اونجا مشخص است دیگه اطرت پیامبر چه کسانی هستند در کنار قرآن و عدل قرآن اگر قرار گرفتند، مقام اسمتشون احراز میشه و مشخص است و با تصریحات و بیانی که در خصوص اون حدیث هم داریم. پس بنابراین بقیه یا اهل بیت ادله کافی برای الحاق با آیه تطهیر در اونها وجود دارد، هرچند در شأن نزول وارد نباشد. دوم، آیا این که خداوند در مورد طهارت جمعی اراده تکوینی رو مطرح می کند و قهرن اراده اوست که چنین اتفاقی بیفتد، نوعی تبعیض نیست؟ آیا خداوند ممکن نیست یه تبعیضی رو قائل شده باشه اینجا در بین بندگانش؟ خب این روشن از بدیهی است که هرگاه انتخاب انسانها و امتیاز انسانها در پیشگاه خداوند مطرح می شود، مقاماتی مانند رسالت، نبوت و ولایات الهیه در قرآن می بینید، ولقد استفیناهم، ولقد اختیار کردیم، گزیدیم اینها رو، استفا کردیم، سریعا به دنبالش میاد علا علمن، با آگاهی خداوند وضعیت اینها و شرایط اینها. یعنی اون علم الهی که زمان ندارد عزیزان، لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. خداوند منتظر عمل کرده من نیست که من چه عمل کنم بعد بداند خداوند به من چه بدهد یا ندهد. علم الهی حاجت به زمان ندارد. خداوند بر اساس علم عطای خودش رو به انسانها میدهد و ذالک فضل الله یعطیه من یشا. اگر نبی مکرم اسلام در میانه به اصطلاح بفرمایید فرزندان و نوادگان و عبدالمطلب رسول خداست، اگر علی است، نه عقیل، نه جعفر امام المسلمین و اخ النبی، علم الهی به وضعیت این انسان هاست که داده های خداوند رو به اینها تعیین و تعریف میکنند. بر اساس علم قرعه و فعالی چیزی در نمیاد که خداوند کسی رو زده هم فعالی و فریاد رسی میآید. این گونه نیست. علم الهی به مجموعه وجود اینها و زندگی اینها و رفتار اینها و انتخاب اینها و جد و جهدشون و تمام وجودشون اختزام میکند که خداوند میزان رحمت خودش رو بر این بندگان فزون میکند که اینها میشن نتیجه آفرینش، الگوی خلقت و خلاصه وجود. پس بنابراین یه امتیاز یا تبعیضی نیست. اگر دیگران هم چنین کنن چنین میشود که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. حرکت کنید ببینید به کجا میرسیم. این هم مشخص است که بر اساس علم خداوند سبحان این عنایت رو میکند. سومین نکته رو هم سریع بگم که از بحث امشب نمونیم، محضر ما را که دوستان، و اون این است که انما یرید الله لیذهب و خداوند میخواهد ببرد از شما رجس را. آیا رجسی بوده است که خداوند میخواهد ببرد؟ لحن پیام این چنینه که رجس موجود رو، پلیدی موجود رو خداوند میبرد که این که دیگه عذر بدتر از گناه شد، این که جور دیگری شد سخن. خیر، من سریعا و ساده عرض میکنم این یه بیان دقیق و نکته ادبی است که با توجه به این مضمون داشت آیه به روانی و زیبایی و دلنشینی در جان بنشیند. بزرگانی میرسیدن محضر حضرات معصومین، چه کسانی مانند محمد ابن مسلم ها، زرارت ابن عین ها، کسانی که اینها زبدگان و نخبگان تربیت شده مکتب اهل بیت بود، همانها که میگفتن جلت و فداک ابن رسول الله، تمام وجودم فدای شما. بعد میگفتن اصلحک الله، سوال مطرح میکردن یعنی چه اصلحک الله؟ ممکنه فارسی معنا کنیم که خدا شما رو اصلاح کند. اگر به شما کسی این جمله رو بگه چه میفرمایید؟ نمیپسندید این حرف را کسی این رو به شما بگوید؟ آیا معنا همین؟ خیری نیست. معنای اصلحک الله و این گونه جملات این چنینی، شما بر صلاحید، اما امیدواریم که خداوند این صلاح را همان گونه که بر شما ارزانی کرده است بر شما مستدام بدارد و پایدار بدارد. یعنی ابقاک الله علی الصلاح، خداوند شما را بر صلاح باقی بدارد. این دقیقا مضمون این جمله و این کلمه است. اگر این روانتر باز عرض کنم خدمت دوستان، به ادامه یک فعل با همان لفظ تصریح می شود. میهمان بر سفره شما نشسته است و در حال نوش جان کردن است، این چند دقیقه هم از سفره گذشته، از موجودی سفره هم کاسته شده مشخص محسوسن. اما می فرمایید که بفرمایید، مل بفرمایید، بخورید بخورید. و مگه نمی خورند؟ یه ده دقیقه هست به حمدالله مشغولند. اما این بخورید شما یعنی چی؟ یعنی خوردن را ادامه بدهید و دست بر ندارید. این شیوهی است که ما در پارسی هم داریم، یعنی ادامه یه فعل را با همان فعل متذکر میشیم. تا اینجا حالا یه نکته علمی تر رو عرض کنم. ببینید گاه خطاب در یه فعل، بردن، آوردن، دفاع به اصطلاح زدودن یه چیز، گاه جنبه دفعی دارد، گاه جنبه رفعی دارد. یعنی یه مرتبه یه پدیده موجود است میخواید ببریدش، هست میبرید، یعنی این جنبه چه داره؟ میخواید رفع کنید چیزی رو، بردارید از اینجا این لیوان را. گاه نه، جنبه رفعی نداره، جنبه دفعی داره. بلایی را میخواهید بردارید، اما مقابل بلایی را بگیرید که نیاید و وارد نشود. هر دو رو با یه فعل خطاب میکنیم. یعنی گاه بردن به لحاظ دفع است، گاه به لحاظ رفع است. یعنی گاه بیماری رو موجود است، میبرید این بیماری رو، درمان میکنید. این میشه چی؟ میشه دفع مرض، اما گاهی سیاستی رو پیش میگیریم که بیماری نیاید. اینجا بازم بیماری رو بردیم، یعنی نگذاشتیم بیاد. رفع المرض، گاه دشمن اومده فتح کرده است، وارد این شهر و دیار شده است، خونها ریخته میشود، مجاهدت ها، و دشمن که به خیال خام فتح سه روز آمده است، از شهر و دیارمون به جوانمردی به رشادت برون میرود. نام این دفع العدو است. اما وقتی حالا مرزها رو محکم گرفتیم و نیروها رو قوی و جلوی این رو گرفتیم که دشمن فرود نیاید، نام این چیست؟ رفع العدو است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این اذهاب جنبه دفعی ندارد، جنبه چه دارد؟ رفعی دارد. یعنی تا الان که خداوند این طهارت رو در وجود شما دیده است و قرار داده است، اراده او آن است که این طهارت تا باقی است در وجود شما باقی باشد و ادامه پیدا کند. این میشه چی؟ استمرار طهارت. و این نکته ایست که همیشه بزرگان اولیاء خدا دغدغه اصلیشون عزیزان این بوده است. هنگامی که یوسف میرسد به تمام مقامات الهیه، به ظاهر در دنیا به اون بلندای مسند نشینی دست میابد، آخرین دغدغش اینه: رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. خدایا همه چی به من دادی، ملک دادی، علم دادی، عنایات خودت رو متوجه من کردی، اما توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. تا الان تسلیم تو بودم، اما نمیدادم بر تسلیم میمیرم یا نمیمیرم، لذا از تو میخواهم که این تسلیم رو بر من ادامه بدی. این میشه لیاز هبه هم کمورنج احلال بید. این هم شبهه این که گاه ممکنه در ذهن بعض از دوستان، این سه نکته رو هم اضافه کردم، رسیدیم به ان المسلمین و المسلمان. خب این آیه از زیباترین آیات و یه جمع‌بندی کامل از مطالب گذشته و به بیان میخوام عرض کنم این آیه مبارکه عزیزان شاید بتوان گفت از زمان‌هاست که از تبتل تا مقامات فنا پله پله تا ملاقات خدا، یعنی پلکانی رو میبینیم که یک به یک گام به گام میرساند ما را به قله، به قله این که اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، به اون مقام قرب نزدیکی و جوار خداوندی رو در طی این ده عنوانی که مشاهده می کنید حضرت پروردگار در این زیبا آیه 35 سوره مبارکه احزاب به وضوح و روشنی متذکر میشه، که امیدوارم بتوانم امشب این ده عنوان رو خدمت دوستان بگویم و این آیه رو به پایان برسانم. اما یه مقدمه دیگه هم دارد، چون گفتند عزیزان و بزرگان مفسرین در شرح و روایت هم داریم در این باب عرض می کنم، آمد اسماء بنت امیس با همسر خیش جعفر ابن ابی طالب بازگشتند از هجرت حبشه. این زن از بانوان بسیار شاخص و برجسته اسلام است. نام این رو در خیلی از زمین ها می بینید، این بانوی بزرگوار رو. اسماء بنت امیس آمد مهتر نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی یا رسول الله، آیا آیه ای رو در مورد زنان و بانوان الان می توانید به من بگویید؟ خاصه بانوان بگید یا آیه ای رو بگید؟ پیامبر نمی تواند لب باز کند مگر آنکه اذن الهی باشد گفته شود و نبی مکرم لب باز کند. گذشت، پیامبر اسماء رو صدا زدند، شروع کردند به خواندن بسم الله الرحمن الرحیم، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات، شروع کردن آیه رو تا پایان خوندند. یعنی یه بانوی بزرگوار اومد یه سوالی کرد در این زمینه، از باب همون شأن نزولی که میگن، یعنی اون روشن شدن مصداق و به اصطلاح ظهور اولیه، یه بانوی بزرگوار پرسید از این مطلب. من اینو گفتم که این جمله رو عرض کنم، در قرآن نیاز نیست که خداوند سبحان یه آیه این که مطرح می شود خاصتا در حق زنان بگوید یا خاصتا در حق مردان، چون خطاب قرآن ناس است، ناس زن و مرد ندارد، یکسان است. پیام قرآن به انسان است، یا ایها الانسان، خطاب این کلام، و انسان در آن یستوی فیه المذکر و المؤنث، همان مقداری که کلمه انسان بر مرد صادق است بر زن هم صادق است، تفاوتی نمی کند. هدف این قرآن ارتقاء انسان و هدایت انسان و رساندن او به اون اوجی است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و این تزکیه و تعلیم در جان انسان دست می‌دهد و در روح، و روح انسان مذکر و مؤنث نیست، انوثیت و ذکوریت نداره روح و نفس. اگر یا بنی آدم است، بنی آدم مذکر مؤنث نداره که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چه مذکر و مؤنث نداره. بنابراین آیات قرآن نیاز به این نیست که ما بگیم این آیه در مورد مردان است یا این آیه در مورد زنان است. مجموعه خطابات قرآن یکسان به مقداری که مردان رو شامل می شود زنان رو هم شامل می شود. اگر می بینید لفظ یا ایها الذین آمنو، مثلا این کلمه یا ایها الذین، الذین موصول مذکر، آمنو مذکر، اوفو بالعقود، اوفو فعل امری است که مذکر است، پس باید اینطور معنا کنیم که این مردانی که ایمان آوردید وفای به عهدتون کنید. یعنی زنان رو که نگفتیم، شما هر کار می خواهید بکنید بکنید، اما مردا باید وفای به عهدشون بکنن. اگر صيغه مذکر به کار برده می شود این نرم و صيغه قالبه، این صيغه خطاب است. تو همه زبان های دنیا اینطور عمدتن. این بحث مذکر و مؤنث نیست، این همون اصالت الاشتراک و اتحاد خطاب است. پس بنابراین تمام نوع خطابات قرآن یکسان شامل زن و مرد است، مگر حساسیتی باشد، قرینه ای باشه که مشخص بشه این خطاب مخصوص زنان است و این خطاب مخصوص مردان است. بله، یه جاهایی است که حساسیت اقتضا میکنه تک به تک خدا خطاب کند، بگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم تا ادامه، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. یه خطاب مستقل به مردان، یه خطاب مستقل به زنان به دلیل حساسیت ماجرا. بگو دیدگاه ها رو حفظ کنن. صبح اشاره می کردیم دیدگاه میده، تصویر تصور میده، نظر منظر میده، لذا این حساسیت چشم است و دیدگاه و دیدن انسان. این آیه شریفه مشخصه که حضرت باری تعالی یه عنایت ویژه‌ای دارد که تک به تک 10 صفت گفته میشه عزیزان، یکی به صیغه مذکر، یکی به صیغه مؤنث. یعنی یه توجه ویژه‌ای به این آیه است، به این شیوه بیان است. شروع میکنیم ان المسلمین اولین صفت و المسلمات، به راستی مردان مسلم و زنان مسلم. ویژگی دوم مردان مؤمن و زنان مؤمن. کلمه مسلم اسلم یسلم و اسلاما از ماده اسلام می آید، اسم فاعل مسلم و مسلمه مرد و زن رو بازگو می کنید. کلمه اسلام در قرآن یه معنای لغوی دارد و یه معنای اصطلاحی دارد عزیزان. معنای لغوی اسلام همانیست که در کلام عرب می بینیم، از ماده سلم و سلم می آید. این شب و روزها خواندید سلمون لمن سالمکم و هربون لمن حاربکم. پس سلم یعنی چه؟ یعنی صلح، سازش، سازگاری در قبال حرب، یعنی ستیزه کردن و مقابله کردن. مسلم آن کسی است که سلم دارد با خدا و بندگان خدا، سر ستیزه با کسی ندارد. مسلم سر جنگیدن و عناد با کسی ندارد. مسلم آن کسی است که حدود خودش را با خداوند رعایت می‌کند، سر ستیزه با پروردگار ندارد، لذا با بندگان او هم ستیزه نمی‌کند. و المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، و دیگران از شر دست زبان او در امانند. این شه معنای لغوی اسلام. از ماده سلم یا از ماده سلم، سلم یعنی ششدانگ، ششدانگ کامل، قن کامل کامل یک دست. مسلم یعنی آن کسی که تمام وجود او ششدانگ و یک جا فقط تسلیم خداوند است و نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. این چه مسلم. این معنای لغوی است که عرض میکنم خدمت دوستان. معنای اصطلاحی اسلام، من قال لا اله الا الله، کسی که قائل به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر مکرم اسلام می شود و بر زبان جاری می کند، ابراز می کند چنین چیزی رو، فهو مسلم. این میشه مسلم، یعنی دخل فل اسلام، یعنی در دین اسلام وارد شده است، در آیین اسلام وارد شده است. اگر در قرآن کلمه اسلام و مسلم به تنهایی بیاد، اونجا باید ببینیم کدامی که از این دو مراد است. آیا اصطلاح یا معنای لغت، اما وقتی با کلمه مؤمن کنار هم میاد اون معنای اصطلاحی تبادر میکنند. به دلیل این که الان عرض میکنم ایمان چیزی فراتر از اون میشه. قالت الاعراب آمنا، این جماعت بادیه نشین گفتند ایمان آوردیم پیامبر. نه اینطور نیست، به اینا بگو کجا ایمان آوردید شما. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلب هاتون نیاد، شما بگید قولوا اسلمنا، بگید ما مسلمانیم نه مؤمن. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، پس مشخص میشه ایمان یه چیزی فراتر از اسلام. ایمان جان قلب وجود رو تسخیر میکند. ممکنه اسلام وجود انسان رو تسخیر نکند و مسلمان باشه و مسلم باشه. بله همین طور است. یعنی گام اول میشه اسلام. همین که انسان از سر سلم وارد میشود، ابراز آشتی با خداوند میکند به زبان و با رسول او و آیین الهی، آخرین دین الهی رو میپذیرد، این میشه مسلمان. حالا این مسلمان با اون چه میگوید 100% در قلبش اعتقاد دارد یا ندارد، به یقین رسیده نسبت به این مسائل یا نرسیده است، عمل میکنه یا نمیکند. این میبینید گاهی بعضی از اسمت های دنیا ما مسلمان ها رو تقسیم میکنن، میگن این مسلمانی که پرکتیس دارد، این نداره مثلا، این عمل داره نداره، این تقسیم رو نمیکنن. گاهی دوستان هست این طرف دوربین ها میدونن این است. گاه ممکنه عمل نکند این مسلم با آنچه گفته است، گاه ممکن است عمل کند، در این حال مسلمان است و امتیازات اسلام شامل حالش میشه. 1.5 میلیارد مسلمان این تعریف رو دارن. الاسلام ما یحقن به الدم و یحفظ به الاموال و یستهل به المناکه، اسلام موجب حفظ جان و خون انسان، مال انسان و ناموس انسان می شود. یعنی قانونی میشه اینها و از قوانین اسلام این کس برخوردار و بهره‌مند میشه، این میشه مسلم. اما این اسلام، دقت کنید عزیزان، اسلامی که ممکنه پایگاه اون قلب نباشد و بر زبان جاری شود و به دنبال اون عمل باشد یا نباشد، کار کرد این اسلام و امتیاز اون فقط در دنیاست تا لحظه مرگ. اما بعد از آن ممکنه این اسلام کارایی نداشته باشه. اونی که بعد از مرگ کارایی دارد ایمان است، نه اسلام. اون ایمانه. ایمان کجاست؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله لما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان جایی است که انسان به اون چه میگوید به تمام معنا پذیرفته، قلباً باورمند است و بر اساس این باور تمام تلاشش رو میکند که عمل کند، این میشه مؤمن. پس دقت فرمودید، گام اول اسلام، آمدیم آشنا شدیم گفتیم اقرارم کردیم، سر ستیزه هم نداریم، سر پذیرش هم داریم، امتیازات اسلام هم میبریم، میشیم مسلمان، حقوق اسلامی هم شامل ماست. اما اگر این پایگاه قلبی دارد، این دل تکان خورده است به اونچه گفتیم، این جان به توحید الهی منور شده است، این وجود پر میزند برای شنیدن نام نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، و این دل در گرو آیات الهی است. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نام خدا که میاد اینها جلا پیدا میکنه جانهاشون، به یه حالی میرسن، به یه تب و تابی در وجودشون، نبضشون به حرکت در میاد وقتی که میشنون نام خدا را. اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، آیات رو که میخونن آن به آن تزاید در ایمان و رشد در ایمان پیدا میکنن، این میشه ایمان. حالا این ایمان است که همه چیز از این ایمان است. این ایمانه که منشأ تمام سعادت ها پس از مرگ، تمام امیدها، تمام مقام ها، تمام قرب ها و تمام عنایات الهی از آن مؤمنین است. پس این تفاوت ایمان و اسلام. فرمود ان المسلمین و المسلمات، زنان و مردانی که آمدند و اسلام پذیرفتند آوردند، به دنبال اون گام بعدی رو طی کردند، والمؤمنین والمؤمنات، این باور رو در جانشون فرو بردند، معتقد شدند به آنچه اقرار به اون کردن، اقرار لسانی را به عقد قلبی. ببینید الاسلام و اقرار باللسان و ایمان و عقد بالقلب و عمل بالارکان. اسلام زبان است، لذا اگه ابو سفیان میاد پیش پیامبر و اقرار به اسلام میکند و شهادت رو بازگو میکند، پیامبر میپذیرد از او. و حالی که پیامبر میداند که چه خواهد کرد. ابو سفیان، فرزند ابو سفیان، نواده ابو سفیان، معاویه ابن ابی سفیان، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. اما گفتن اسلام وقتی ابراز میکنه شد مسلمان، شد یکی از شهروندهای جامعه اسلامی و حقوق اسلامی خودشو دارد. گام دوم، حالا اومد این اسلام به تمام معنا در وجود نشست و انسان تلاشش رو هم میکنند که بر اساس اون عمل کند. این گام دوم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. مرحله سوم، زنان و مردان قانت. کلمه قانت از ماده قنوت میاد، دو معنا دارد که چون معنای دوم میاد در صفت بعدی، این معنای دیگری مراد است در اینجا. کلمه قنوت به معنای الدوام علی الطاعه. بسیار خوب، آمدیم ما گام اول رو برداشتیم، گفتیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار رو هم تسلیم هم ایمان پذیرفتیم. اما عزیز من، جان برادر، آنچه مهم است این است که بگذارید از دم رند شیرازی مدد بگیرم. به خدمت دوستان بگویم ای خوشان روز که در کوی تو هم منزل بود. دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. چه بسیار کسانی که وارد شدن در یه مسئله عزیزان، پا در یه وادی علم نهادند اما ادامه ندادن، پا در یه مسیر موفقیت گذاردند اما به جایی نرساندند. اینها اون استمرار و دوام رو نداشتند. در وادی ایمان این چنین است. آمدی عزیز من، اسلام، ایمان، گام بعدی و مرحله بعدی که باید استوار و قوی با اون مواجه بشیم قنوته، یعنی دوام و استمرار بر این ایمانی که در جان و قلب باور و اون آمده است و پذیرفتی و میخوای طبق اون زندگی کنی. این باید دائم باشه، مستمر باشه. از مشکلاتی که بالاخره ما نوعا مسلمانان و مؤمنین داریم همین است. یعنی این ایمان ما ایمان استمراری و دائم نیست. در ماه محرم هست، دهه اول محرم این ایمان هست، وضعیت شهر تهران عوض میشه، چهره تهران. اما ماه محرم که برود گویی بعضی از ایمان ما هم میرود. ماه رمضان که میاد پلیس تهران بزرگ اعلام میکند که بعد از ماه رمضان جرائم در طی سال، بسیاری از جرائم به مینیمم میرسد که قبل از رمضان به ماکسیمم رسیده بود. این خیلی معنی داره این حرف. یعنی در ماه رمضان دینداری فزونتر میشه، اما بعد از ماه رمضان اینو مردم میگن حیف که روزه ام ولا جواب تو میدادم. اینا رو شنیدید دیگه، تو کوچه بازار میشنم این حرفا رو. یعنی ببینید در این موقع دینداری هست اما بعدش نیست، یعنی قنوت نیست، استمرار بر طاعت نیست. این ایمان استمرار میخواهد و دوام فی الاتصال به خدمتک. ایمانی رو خداوند میخواد که شب نداره، روز نداره، زمستان و تابستان نداره، خراسان و لرستان نداره. ایمانی که از جهت زمانی استمرار دارد، از جهت مکانی استمرار فرقی نمی کن. من مسلمان مؤمن در پایتخت کشور جمهوری اسلامی باشم یا برم در فلان جای دنیا، شرق یا غرب زندگی کنم، من مؤمنم با چارچوب خودم، با رفتار خودم، با ویژگی های خودم. این میشه قانت، این عمل میشه قنوت. این رو خداوند میگوید. گام سوم توفیق عزیزان، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. این همون میشه که خوندیم در آیات احزاب، چی؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیل. این هیچ تبدیل ندارند، اینها فرقی نمی کنه. اینها اگر غنی اند مؤمنند، اگر فقیر هم باشند مؤمنند، اگر خونه اینها از 50 متر شد 500 متر فرقی نمی کنند. ما بدلو تبدیلا، اگر 500 متر از گرفتن بهشون 50 متر دادن، ما بدلو تبدیلا، چون قنوت دارن. ایمان اینها در حالت فقر است، در حالت بناست. اگر قدرت به اینها رسید، اگر قدرت رو ازشون گرفتند، باز هم قنوت دارند. چه زیباست این تصویری که قرآن میگه عزیزان.
ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات. این شد صفت سوم و گام سوم. به دنبال آن و صادقین و صادقات و به راستی زنان مردان و زنان صادق و راستگو درست کردار و درست گفتار. چون قبلا همین رو گفتیم، سه جا دیدید در لابلای اون آیات سوره مؤمنون ماجرای احزاب، خداوند به جای مؤمن کلمه صدق رو، صادق رو به کار برد، چون جوهر ایمان صدق است. بسیار خوب، بعد از این قنوت و دوام باید این ایمان به اوج صدق و صداقت برسد. کمال در ایمان میشه صدق در ایمان، صداقت با خداوند، صدق با خیشتن خیش، صدق با بندگان خدا. این میشه اون کمال متعالی و جوهر واقعی و زیبای ایمان. خب پس بنابراین و صادقین و صادقات، ایمان با قش نمی سازد، قنوت با قش هماهنگی نیست، نمیشه یه مقداری یه جور دیگری باشه، باید صدق باشه، باید صافی باشد، باید زلال باشد تا اون اوجش رو پیدا کند، آثارش بیاد، ویژگیهاش بیاد، نورانیتش بیاد، زیبایی های کار دیده بشه. چهارم، باید پلکان صدق رو هم طی کنند، باید به صدق هم متصف باشند. پنجم، بسیار خوب، و صابرین و صابرات. عزیز من، اسلام آوردن به دنبال اون مؤمن شدن یعنی ملتزم شدن قلباً و عملاً به مفاد اسلام و آیین الهی و تعالیم خداوندی، بفرمایید به تعالیم پیامبر و قرآن، و استمرار و دوام در این مسیر صادقانه داشتن خیلی هزینه داره، خیلی سخته. به این سادگی نیست که ما بخوایم به مقتضای ایمان زندگی کنیم، در جامعه از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، در فامیل و کسان و خویش و قوم و محیط و کار و در حوزه های مختلف دیانت و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و تو تمام حوزه ها. انسان وقتی میخواد به مقتضای اسلام و ایمان به معنای واقعی کلمه با قنوت و صدق عمل کنه، به یه مشکلاتی مواجه میشه، به یه ناپسندی هایی مواجه میشه. گروهی قبولش میکنن، گروهی قبولش نمیکنن، گروهی سنگ اندازی در مسیر او دارن، گروهی ندارن، به یه درشتی ها و سختی ها و ناملایمات نامهربانی هایی برخورد میکنه، بعد به یک زدگی هایی ممکنه، به یه خستگی هایی در درون برسد، یه چالش هایی در درون خودش ایجاد بشه. برای تضمین اسلام و ایمان و قنوت و صدق صفت پنجم لازم است، و صابرین و صابرات، اون نیرویی که نگه می‌داره این ایمان رو تو وجود ما. عزیزان، صبر است. ترسم که صبر در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویان سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولی که به خونه جگر شود. این صبر یه چنین مقوله ایست، این صبوری، اصلا مفهوم صبر، الان فرصت این حرفا نیست، اینو در کتاب گام های موفقیت دیگه، من اون 8 گام رو که میگم، گام پنجم صبر است، اونجا مطابق با این آیه میشه. گام پنجم صبره و ماهیت صبر و حوزه های صبر رو باز کردم. ببینید، هنگامی که انسان حرکت میکند به سوی موفقیتی، قطعا تو هر مسیری که باشیم چالش داریم عزیزان، به موانع. و کدوم کار رو شما بخواید انجام بدید؟ صاف، جاده، هموار، مستقیم، میرید، مشکلی هم ندارید. کدوم کار است؟ هر کاری رو که میخواییم انجام بدیم، ما به یه موانعی برخورد میکنیم. موانع دو گونه است، یا بیرونی است یا درونی است، یا خستگی یا کسالت و ملال و بی‌حوصلگی است، وازدگی است، یا مشکلاتی که در بیرون ایجاد میشد. اون چه پنجه میندازد مقابل این مشکلات، انسان رو حرکت میدهد، به جلو میبرد، در قبال اون مقاومت درونی و مقاومت بیرونی، نام اون در قرآن صبر است. نام اون صبره. صبوری اون حالتی است که انسان هیچ واهمه از مواجهه با مشکلات نداره، پاسخگوی مشکلات است، گذار میکند. صبر در طاعت، صبر در معصیت، صبر در مصیبت، توانمندی پاسخگویی این. حالا این صبر از کجا تولید میشه؟ یه بخش صبر ذاتی است. خداوند در وجود ما مفهوم صبر عزیزان قرار داده است. یه بخش صبر اکتسابی است. اینو باید به دست آورد و تصبر کرد. اینو باید به دست. از کجا به دست میاد؟ ریشه صبر دو چیز است. یعنی صبر مولود دو مفهومه که با هم کنار هم مینشینن و در وجود انسان میوه شیرین صبر رو دیده میشه و متولد میشه و به دست میاد این حاصل و اون چیزی نیست جز معرفت و محبت. هنگامی که انسان آگاهی و عشق به یه پدیده و موضوعی، محبت و آگاهی به یه موضوعی پیدا میکنه، پای اون به تمام معنا میایستد و همه چیز اون رو تحمل میکنن. برای که زود عینی کنم مطلب رو خدمت دوستان، نمونه عالیش مادران بزرگوارمون، والدین عزیزمون، پدران و مادران، به خصوص مادران، بیشترین آگاهی رو از اون لحظه انعقاد جنین به فرزندشون دارن تا تولد و بعد از آن تمام زمین خوردن و بلند شدن رو شاهد بودن و شکل گرفتن شخصیتش رو، بیشترین آگاهی رو دارن، بیشترین عشق و محبت رو هم به این فرزند دارن که جگرگوشه خودشون میدونن، پاره تنشون میدونن. به همین خاطر همه چیز این بچه ها رو هم تحمل میکنن، پاشون میایستن و صبوری میکنن، بیشترین صبر رو دارن. آقا در یه زندگی شیرین این همسر بزرگوار، شوهر یا زن تا یه جایی پای هم هستن، به یه جای رسید میگه دیگه ببخشید، دیگه اینجا فایده ای ندارد، خداحافظ. اما پدر و مادر هیچگاه به فرزندانشون خداحافظ نمیگویند. بیش از آن که تصور کنیم صبوری میکنند برای این فرزندان. چرا؟ چون این دو ویژگی رو دارند، رسیدن به اون مفهوم صبر در این باب. فرمود و صابرین و صابرات، در این مسیر و وادی حرکت به سوی خداوند، اونهایی که آگاهانه به اون آگاهی لازم و عشق و محبت کافی، معرفت و محبت در وجودشون به این زیبایی ها و حقایق این مسیر میاد، می نجنبم که کوه الوندم، محکم و استوار می ایستند. بعد اون چنان طعم این صبر زیبا و دلنشین است که شما می‌بینید سر و پای قرآن رو که می‌بینید، مقام صابرین یه چیزی دیگه است. اینها انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. همه رو اگر خدا با حساب اجر میده، صابران رو بی حساب اجر میده. اگر همه رو یک بار اجر بدهد، به اینها مرتین اجرشون رو میدهد. بعد اصلا بالاتر معصومین میگن از صبر من الایمان کرأس من الجسد. جایگاه صبر تو ایمان شما مانند سر به تنه، رابطه ای که تنظیم میکنه تمام معادلات شما رو، سر روی بدن شما. این صبره که معادلات ایمانی ما را رقم میزند و چگالی ایمان ما را تعیین میکند. پنجمین گام، پنجمین پله و صابرین و صابرات. ششم و الخاشعین و الخاشعات. در فلا تخضعن بالقول، که خداوند به زنان پیامبر گفت، زنان پیامبر گفتارتون رو متعارف کنید، قلن قولن معروفا، لحنتون رو، محتوای کلامتون رو، خضوع در کلام نداشته باشید، قنج و ناز و کرشمه تو سخنتون عادی صحبت کنید. چرا میپیچونید صحبتتون رو؟ چرا این رو امواج موسیقایی اون رو جوری میکنید که دارید نوتی رو میزنید با این صحبت کردنتون؟ اونجا گفتیم خضوع اون کرنش و نرمش ظاهری است، نقطه مقابل اون خشوع، اون نرمش و تواضع درونی و قلبی و باطنی است. حالا دقت بفهمید چی شد؟ این پنج تا ویژگی اومد. اما ما انسانیم، بشریم، نفس داریم عزیزان، و هنوز هم که به این معنا نیست که رسیدیم به یا تو هم نفس المطمئنه، اون اطمینان کامل. وقتی انسان وادی اسلام را، ایمان را، قنوت و دوام بر طاعت را و صدق را و صبر را طی می‌کند، بعد اینجا این نفسه که ممکنه یه مرتبه فربه بشه و یه نگاهی بکنه بگه این منم طاووس علیین شده. ممکنه تو این نفس یه چیزی بجنبه، نفس جنبید و تبه شد خوی من. ممکنه نفس انسان یه احساس سرخوشی و یه احساس بله خب ما رسیدیم به اینجا، ببین مردم دارن چیکار میکنن، مردم عوام الناس. ممکنه این حرفا بیاد برای انسان. ممکنه یه مرتبه یه غرور ایمانی، یه غرور علمی، یه غرور پایداری در وجود انسان بیاد و یه حالت اینجوری نخوتی ناخواسته و تفاخری ناخواسته در نفس ایجاد بشود بر این داشته‌هایی که دارد. لذا سریع باید چاره بشه. گام ششم میشه چی؟ والخاشعینه. چارش چیه؟ اینی که اون نرمش و خشوع در قلب و جان انسان وارد بشه. اینه که انسان تمرین خشوع کند. این اندرون جان انسان به جایی برسد عزیزان که نگاه میکنه به موقعیت خودش و داشته های خودش، بعد میگد الهی ما به نام نعمت فمنک، خدایا من معتقدم هیچی از خودم ندارم. ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. خدایا اون چه دارم از توست، از خودم هیچی ندارم. احساس میکنم در پیشگاه تو من تهی تهیم. اگر اون چه هست، ذالک فضل الله یاتیه من شاء، هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. وقتی میرسن این بزرگان به بالاترین مقامات که یه نمیدون کارگزار و مجموعهشون به یه چشم به هم زدن تحت ملکه سبا رو لابد من سن آوین طول سفر از اون منطقه میارد به سرزمین فلسطین، بعد سلیمان یه نگاهی میکند میگد این فضل خداست، عنایت شده است، ربطی به من نداره. لیبلو بنی اشکر اما اکفر، اونی که مهمه من تو این فضل خدا چیکار میکنم، آیا شاکرم یا کافرم. یعنی این بزرگان و اولیاء خدا، بندگان شایسته خدا عزیزان، توهم دوچار توهم نمیشن ها. یعنی میدونن چیزی از خودشون نیست، میدونن و ما توفیقی الا بالله علیه توکلتو و الیه انیب. اگر خداوند وفق نکند، جفت و جور نکند، نه بنده میتونم بیام اینجا بنشینم ده شب خدمت شما عزیزان سخن بگویم، نه عزیز من شما میتوانید اینجا به این آسودگی بنشینید مگر اینکه توفیق الهی باشد. خدا وفق کند اسباب و مقدماتش رو، بعد ما یه چنین چیزی رو پیدا کنیم. بنابراین اگر انسان به اینجا رسید که داشته های خودش رو داده های الهی دونست و معتقد شد اینها من الله هست، بعد نگاهش اصلا به کار بستن اینها متفاوت میشه. اینا رو از خدا می داند، عنایت حق می داند، بعد اون حس مسئولیت در قبال نعمتهای الهی و داده‌های الهی در وجودش به جوشش میاد و حسن استفاده و بهره برداری خودش واقعا در ذهنش میاد و جوری دیگری، بعد به دنبال اون غرور میره، نخوت میره که چیزی ندارم که من بگم علم من. وقتی قارون آقا تو این ثروت رو از کجا، گفت بله انما اوتیتو او علا علم، من استاد دانشگاه اقتصاد اکونومی خوندم، من چنین میدارم، اینا من از خودم دارم. من انما اوتیتو او علا علم فخسفنا بهی و بداره الارض، خداوند گفت برو به درک، فخسفنا بهی و بداره الارض، تمام مجموعش رو زمین کشید فرو برد، یه رانش زمین اومد تمام وجودش از بین برد و سرمایه و ثروت او و ملک اون رو و همه داده ها رو. کجا انما اوتیتو علا علم؟ کدوم علم؟ دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، سالش رو عرض نمی کنم، سر کلاس استاد رفت طرف تخته بنویسه این فرمول رو، برگشت گچ رو انداخت دستاش اینطوری گرفت شروع کرد صدا هاپیما کردن، پروفسور درس خونده هاروارد اینطوری کرد و اومد. شش ماه بعد هم دانشگاهیان مشهد جنازه این استاد بزرگوار و فقید رو تشییع کردن. یک اختلال کوچک، یک آمبولی کوچک، یک کانتاکت کوچک، یک صدوم یه سر سوزن، کجا میتونیم بگیم انما اوتیتو ولا علم؟ خدایا میدانم که از توست، من که الیک، از توست، به سوی توست. تمام وجود انسان را آرام میکند و خشوع در قلب انسان میاد و دیگه انسان نمیتونه اینجا مغرورانه و متکبرانه با دیگران و بندگان خدا صحبت کند. فلا تمنون تستکثر، اگر چیزی داری پیامبر، اما اینجا نباید جای این باشد که احساس کنی داری و چنین و چنان. اینه که انسان رو متواضع میکند و ادامه کار از آسیب برحذر میموند. خب راه تثبیت این خشوع هم طبعا میدانیم، هم این نگاه فکری و اعتقادی و هم راه عملی تواضع، راه نشان دادنش تواضع میخواد. یعنی انسان باید تمرین کند این رو هم در وجود خودش که مبادا نشانه هایی از غرور و کبر در جان او بیاید و سختی درونی و قساوت جان ایجاد بشه. شد چندم؟ این ششم. والخاشعین والخاشعات. هفتم. والمتصدقین والمتصدقات. و مردان و زنان متصدق و تصدق دهنده. حالا دقت بفرمایید. میدانیم عزیزان یکی از چیزهایی که در وجود ما میل اون وجود دارد مال است، مال. و سمی المال و مالن لمیل ناس الی، مال را مال میگویند به دلیل میل و کشش انسانها به آن. این یه امر پتروس. ما انسانها تمایل، مثلا تمایل از ماده میل، مال، همه شون ریشه‌شون در لغت عربی چیه؟ ما تمایل داریم به مال، این کشش رو داریم. و خلاصه اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم. بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر از در هست و ار نیست. چه بکنیم این درد بی درمان رو؟ یعنی ما میل، کشش به مال داریم، جاذبه داره برای ما و در جای خودش نمد کن به اموالن و بنین، خدا اینطور مددمون میکنه با اموال. اما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که المال و مادت و شهوات، همین مال و همین سرمایه هاست که ماده و ریشه بسیاری از شهوات در درون انسان میشه. و ان الانسان لیتقا ارآه استقنا، وقتی میاد این تمولها، بعد تکبرها، بعد استغناها در قبال خدا و خلق هم میاد، اینا احتمالش هست و دیده میشه. درست. از اون طرف هم مال و سرمایه و این تمایل به مال و سرمایه، عزیزان، اتفاقی که میفتد اینه که تعلق، دقت بفهمید، تعلق علقه ایجاد میکنه. یعنی تا انسان متوجه میشه یه حس اسارت در وجود انسان است. میبینیم دم بدم حلقه این دام شود تنگتر و خود دست و پایی نزنم، دست و پایی نزنم، خود کمندت نرهانم. میبینیم دست پای ما رو گرفته است. میبینیم این مال، تعلق به مال، الهاکم و تکاثر، تکاثر اون، بهره برداری از اون، دلبستگی به این مال به گونه ای شده است که انسان جان میدهد اما مال نمیدهد. گاهی بعضی مفسرین شوخی میکنن که گاهی بعضی مجاهده در راه خدا مطرح که مجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، میگن خدا اول مال دا برده چون مال دادن سخت‌تر از جان دادن است. حالا این مزاح تفسیری است، اما واقعا این میشه گاه. گاه جان میکنم و نمیکنم مال، این طور میشه و زنجیر میکنه انسان را. عزیزان، رضا خداوند در مسیر دین و دیانت برای آزادگی بنا نیست این انسان اسیر هیچی باشه جز همان که خواندیم، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر آری میدرم. باید انسان حر باشه، آزاد باشه عزیزان از زنجیرها و تعلقها. یکی از این زنجیرها زنجیر تعلق مال است. راهکارش چیه؟ میبینید توصیه ها میشود مما رزقناهم ینفقون و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این توصیه هایی که زکات است، وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، خمس است، عرض به خدمتون انفاق است. یعنی میبینیم تصریحا این همه تعالیم اینچنی و آموزه ها که نتیجه و خلاصه اینها آزادی انسان از زنجیری است که بند بکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. برای اینکه دست و پای انسان از اینها رها بشه و آزاد بشه و اون حس رهایی در وجود. ببینید این ابیات رو گاهی خوندم، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مال را که از بهر دین باشی همون، نعم مالون صالحون خاندش رسول. گاه ما سوار مالیم، گاه مال سوار ماست، گاه انان ما در اختیار سرمایه است، گاه انان سرمایه در اختیار ماست. این دومی منظوری نداره، عالی است که اختیارش دست ما باشه، انان سرمایه. اما امان از روزی که انان ما به دست سرمایه، شرف میره، ناموس میره، دین میره، همه چی پاش میره، قتل میاد، جنایت میاد، غارت میاد. طول تاریخ بشر رو نگاه کنید، گواه شاهد صادق در آستین باشد. لذا فرمود ول هفتم ول متصدقینه. اما جالب اینه که یکی از راه‌های نشان دادن صداقت در ایمان همین است، گذار مالی و اقتصادی است. لذا خداوند از اون تعبیر به چه میکنه؟ تصدق میکنه، از ماده صدق میاد، از ماده صدق. متصدقین یعنی کسانی که اینها آزاد شدند از بنده، مسائل زنجیره مال از دست و پا گسستن و سیاست و انضباط درست اقتصادی دارن و میدونن چه بکنن. ول متصدقین ول متصدقات این هفت. حالا به اینجا که رسید عزیزان، هشتمی، میدونیم این انسانی که داره از اسلام به ایمان و قنوت و صدق و صبر و خشوع و تصدق سیر خودش رو داره رو به بالا میره، یه آفاتی براش میاد که مانعش میشه. یکی از این آفات تعلقاتی است که بالاخره این هم مثل اون مال تو وجود انسان هست. یعنی گفت که این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. به تعبیر ادیبان ما آدمی بسته خواب و خور است. یعنی ما نیازمون این دیگه مقاومت انسان ها تو این قبال. بذارید این حدیث نبوی رو بگم، وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. چون بعدیش هم میاد تو اینجا این حدیث، دو مستاقش عجیبه. رسول خدا فرمود اکثر ما یرد بهی امتی النار البطن و الفرج، بیشترین آمار ورودی امت من مسلمانان به جهنم با دو جرم است. یکی جرم اقتصادی است، یکی اخلاقی است. یکی بطن است، دیگری فرج است. این بیشترین آمار ورودی به جهنم امت منه. اکثر ما یرد بهی امتی النار البطن و الفرج. این بطن که میگیم، خوردن که میگیم، نه صرفا فقط لقمه، دیگه همه لوازمش که دیگه هست، عرض کردم در مال این هم لوازمش هست و این کشش های این چنینی. فرمود و صائمین و صائمات. صوم صاد واو میم صام الفرس، هنگامی که این اسب میبندد لب نمیزند. سیام از همین ماده میاد دیگه، صوم و سیام که میگویید. و صائمین و صائمات، این نماد چیست؟ میاد ایام خوش رمضان. عزیزان من چهره ها میشناسن، بعضی از دوستان تو مناطقی از دنیا دارن روزه میگیرند که اینها 19 ساعت 20 ساعت روزه شده. فراتر برید 21 ساعت روزه گرفتن این رمضان گذشته رو، 21 ساعت روزه با مشاغل اجتماعی و کاریشون. اینا اومدن ساعت کاریشون منزل، خب حالا بدن معلومه دیگه، این تبخیر عرض به خدمتون آب بدن و غیره و فلان و این وضعیتی که دارن، در یخچال رو باز میکند میبیند این نوشابه لذیذ ناب چه دست میزند به این شیشهش لذت میبرد، نگاهش میکنه رق الزجاج و رق الخمر و تشابها و تشاکل الامر از صفای می و لطافت جام در هم آمیخ رنگ جام و مدام. این زیبایی رو انسان میبیند، این اما میگد اللهم لکه سمتو و علا رزقه افتردو. خدای گفتی ببند میبندم، هر زمان گفتی باز کن باز میکنم. این اراده و این قوت میاد تو وجود انسان که ضروری ترین نیاز خودش رو به خوردن به نوشیدن از به امر خداوند تعطیل میکند. این چه اراده قوی است در وجود انسان به گاه و به زمان. حالا انسانی که میتواند مال پاکیزه و حلال و شایسته خودش رو که دستاورد خودشه به اذن خداوند در این یه ماه رمضان نخورد، آیا حاضر میشه در 11 ماه دیگه نان و آب حرام دیگران رو بخورد؟ خیر، این آزاد شده است، این آزاد شده دیگه. و صائمین و صائمات، این آسیب رو، آسیب بطن رو اینها بلد شدن، جلوش رو گرفتن و تونستن مهار کنن. و صائمین و صائمات، اون آفت دوم که عرض کردم، ول حافظین فروجهم ول حافظات. بله، یکی از تهدیدهای بزرگمون شهوات جنسی دیگه، بر اون ماجرای احزاب هم عرض کردیم خدمت دوستان. و واقعا اینطور عزیزان، یقولون ان بیوتنا اوره. اینجا فرمود والحافظین فروجهم، کلمه فروج فرج فرجه فرج به معنای رخنه است، همون معنای عورت رو میده که اونجا تعریف کردیم، یعنی از صبر بین الجبلین. یه جای این دیوار یه شیاری زده است، میگن اگر زلزله بیاد از اینجا تخریب میشه. این فرج است، این فرج است. مثل این که در وجود انسان یه مناطقی است که اگر بنا با شما ضربه بخوریم، اولین نقطه آسیبمون از همون جاست و این شهوات جنسی است. دیگه نمیشناسد که شرقی باشی یا غربی باشی، مسلمان باشی یا مسیحی باشی، پیر باشی یا جوان باشی، شیخ باشی یا شاب باشی، غنی باشی یا فقیر باشی. وقتی به زمین میزنه میخواد رئیس بانک جهانی باشی، میخواد نمیدونم رئیس جمهور فلانجا باشی، میخوای به زمین میزند. وقتی پیش بینی نشده باشد، والحافظین فروجهم، اینها که اومدن پله پله رسیدن به این پله نهم، کاملا رو این کار کردن، اینها حافظ فروجشون هستند، کاملا مسلط میدونن. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، خداوند این غریزه قوی رو تو وجود انسان قرار داده است، این غریزه ایش که کارها میکند در وجود، اصلا قوام و دوام جامعه بشری به وجود این غریزه است دیگه. همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. خود این غریزه کارایی اون قصه دارد، نمیشه الان ایام مناسبت این حرفا نیست و وقتم نداریم که میخوام وارد این مقوله بشم خدمت دوستان. و چه کارها میکند این توانمندی که خدا به وجود انسان داده است و نقشش در جامعه بشری، فرد، جامعه. اما هنگامی که در مسیر با حفظ و کنترل الهی به کار بست، اما وقتی رها شد آشوبگری میکند، طغیان میکند، همه چی رو به هم میریزد، طعم زندگی رو عوض میکند. فرمود والحافظین فروجهم، اینها به تمام معنا اون تحفظ و حفظ رو بر مسائل جنسی خودشون دارن با کنترل و انضباط دقیقشون. انشاءالله میرسیم خدمت دوستان، البته سال آینده اگر عمری باشد و خدمت عزیزان برسیم، در بخش دوم ماجرای زید را خدمتون خواهم گفت، زید ابن حارثه و همسرش و طلاق و ازدواج پیامبر، که از ویژگی های زید که هماهنگی با همسرش نداشت و سازگاری با همسرش نداشت و تحمل نمی کرد زنش رو، هرچه پیامبر می گفتن امسک علیک زوجک، زنتو نگه دار، با زنت درست رفتار کن، زید زواق بود. زواق، زواق یعنی زهر چمن که رسیدی گلی به چین برو، نمیشه. اگر کسی در دام این قصه گرفتار شد، حالا توجیهش هم داره زید دیگه، اما بعد میشه همسک علیک زوجه که پیامبر رو هم تحمل نمی کنند. این والحافظین فروجهم، چارچوب اندازه حد، خیر الامور اوساطها، اعتدال خودش، همه کارایش هم مشخص هست کردم دیگه، الان فرصت نیست. والحافظین فروجهم والحافظات، این شد چند تا؟ 9 تا. درود بر شما. دهمین و آخرین نکته، همه این مطالبی که گفتیم عزیزان، یک گردبادی میاد که اسلام و ایمان و قنوت و صدق و صبر و خشوع و تصدق و صوم و حفظ فروج رو این گردباد میاد میبره، یه مرتبه نگام که هیچی نیست، با اون گردباد نیست مگر گردباد غفلت و نسیان تو زندگی ما. تا یه مرتبه غفلت میاد، یا نگاه میکنیم میبینیم متاسفانه افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، تا که به خود میاییم. کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، اومده آیات اما نسیان نگذاشته، بعد و کذالک الیوم تنسا، رفتی دیگه تمومه. این غفلت عزیزان، غفلت از خود، غفلت، این 6 نکته‌ای که صبح در سوره هجر خدمت دوستان گفتم، در اصل مقصد گذاری و هدف گذاری انسان، که ما چرا اینجاییم اصلا، برای چی خدا ما را آورده تو این وجود، اون 6 نکته‌ای که گفتیم. غفلت از خود، مسیر خود، وجود خود، میتوانی آن من، بازگردانی من، انسان من، باز میخواهم تو را پیدا کنم، با تو شاید خیش را معنا کنم، من کیم گر خود شناسی داشتم، کیز خود بودن حراسی داشتم، باز ای آینه پیدا گم، باز ای آینه معنا کن مرا، گم شدم در خیش پیدا کن مرا. شیخ ما دیری شبها بیچرا، دیگر از انسان نمیگیرد سراغ. قصه عجیبی دارد این غفلت از خود، غفلت از خدا، غفلت از خلق، غفلت از مسیر، عجیب انسان رو به چالش میکشه این غفلت ها و این فراموشی ها و نسیان ها. عزیزان چه باید کرد؟ و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات. هیچ چاره‌ای ندارد جز ذکر. ذکر باز اونجا گفتیم در ماجرای احزاب، اون ذکر نه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اون نیست ذکر کثیر. و ذاکرین الله، اونه که غفلت رو ببره. این غفلت رو نمیبره. گاهی بعضی هنرمندن ده تا کار دارن انجام میدن، اینم پس من نمیدم چوری، اینم هست، این نیست، این غفلت رو که نمیبرد. و ذاکرین الله کثیرن، این کثرتی که اینجا داره کثرت کمی نیست، این کثرت فراگیر تمام سلولهای جان به وجود است. یعنی تو هیچ لحظه ای از زندگی نیست غفلت. اشاره کردم اونجا ذکر الله علی کل حال که ذکر کثیر است، اینی که تو تمام لحظه ها، بذارید من اینو بگم چون دیگه شب پایانی محفل همین رو بگم تمام کنم عرضم رو، همه تون نمیگید خب معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که باشید. این معیت یعنی چی؟ عزیزان من، نحن اقرب الیه من حبل الورید. بله دیگه، از اساسی ترین جزء وجودتون خداوند به شما نزدیکتر. بعد او معکوب اینو، بعد خداوند به قدرتش با ماست، با علمش با ما. نه اینا نیست. یعنی اگر غفلت نباشه پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من، اگر غفلت نباشه در تمام نگاه، چشم، گوش، حرکت، سکون، تپش قلب، همه وجود لحظه لحظه هو معکم اینما کنتم است. تمام به معیت خداوند است، معیت شهودی خداوند است. منتها این معیت هست، لمس نمیشه برای ما، درک نمیشه برای ما. چرا؟ حجاب های غفلت نمیگذاره. حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. این غفلت هاست که نمیگذاره. این که امیرالمومنین میگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچی رو در وجود ندیدم الا اینکه قبل از آن، با آن و بعد از آن خدا را دیدم. این همونش داریم میگه. صاحب شهادت امروز فرزندان بشر و بشیر، فرزندان غالب اسدی، گفتن دیدیم که زوال روز عرفه که شد، فرزند فاطمه اومد کنارهای جبل الرحمه، بعد دست رو بلند کرد، الحمدلله الذی لیس لغذائه دافه ولا لعطائه مانع. شروع کرد اونی که توفیقشو خیلیاتون دارید همیشه الحمدلله عرفه رو خوندن. تمام خواندن حضرت سرپا بود و تمام خواندن گفتند این دو فرو می‌ریخت، در غلطان سید و شهدا و می‌خوند این رو، همونایی که دیگه بلدید و شنیدید، تا رسید به اونجا که ان یکون لغیر کمن از ظهور ما الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار. خدای این درون در بزنم دنبال تو، دلیل بخوام تو رو ببینم که من از تو دور میکنه. چرا؟ ان یکون لغیر کمن از ظهور ما لیس لک، آیا این اشیا و این امور عالم بیشتر از خودت میخواد تو رو من نشان بده؟ من که دارم تو رو میبینم دنبال چیم؟ عمیت عینون لا تراب و لا تزال علیه رقیبا، کور باد اون چشمی که تو رو نمیبیند و تو لحظه لحظه در مرعا و عین او هستی. که این وقتی غفلت نیست. و این غفلت عزیزان که ای توما مانده پس 900 حجاب، به تعبیر پیر قومیه، این دیگه این حجاب ها متراکم میشه. و ذاکرین الله کثیرن و ذاکران، پیامبر ذکر، قرآن ذکر، روزه ذکر، نماز ذکر، تفکر ذکر، توحید ذکر، اهل بیت ذکرن، سید و شهدا ذکر است، عاشورا ذکر است، خون علی اصغر ذکر است، تمام وجود رو خدا مملو و ذکر کرده است. ما باید متذکر باشیم. و ذاکرین الله کثیرن و ذاکران. این شد گام دهم. اعد الله لهم، خدا مهیا کرده است برای ایشان، برای این جماعت، زن و مردشون، مغفرتن و اجرن عظیم. چی میخواد که خدا اجر عظیم رو کی داره میگه عظیم؟ خدای عظیم. خدای عظیم وقتی اجر رو عظیم میگه چی میگه؟ قل متاع دنیا قلیل. پیامبر بگو تمام این موجودی کائنات، تمام منظومه و کهکشان راه شیری و دو ابر ماجلان و همه قلیل، اما اجری که اینجا میفهمد اجر عظیم. این چیست دیگه؟ این چه قصه و ماجرایی است؟ اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. این پایان آیه 35 و باقی ماند از آیه 36 انشاءالله با حول قوه الهی. پروردگارا، آنچه در این 10 قدم و 10 مرحله گفتیم خدایا به آبروی صاحب این روز و این ایام و این فحش همه ما رو بهرمند از این صفات بگردان. پروردگار توفیق اتصاف به اینها رو به هممون زن و مردمون عنایت کن. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.